و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجاری در رستوران مجلس عراق دو نماینده مجلس کشته و چند نفر زخمی شدند. محمد البرادعی میگوید ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی است. یک پژوهشگر فرانسوی که گذرنامه‌اش در ایران ضبط شده بود اجازه یافت از ایران خارج شود. سلام بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. 23 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی، 19 آوریل سال 2007 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سعیده هاشمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب در دو بخش نیم ساعته. همکارانم در مجله امشب گزارش‌های گوناگونی از ایران و دیگر نقاط جهان فراهم آوردند که در ساعت آینده خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز مهم‌ترین خبرها تا این ساعت را از همکارم حمید فاطمی میشنویم.
با درود بر همه شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارشی از عراق آغاز میکنیم. آخرین گزارش ها از انفجاری در رستوران مجلس عراق حاکی‌ست که دو نماینده مجلس کشته و شماری از نمایندگان و کارکنان رستوران زخمی شدند. یکی از کشته شدگان محمد عوض از نمایندگان سنی و عضو جبهه وفاق ملی و دیگری که نامش هنوز اعلام نشده از نمایندگان شیعه است. بر اساس آخرین گزارش ها به نقل از یکی از ماموران امنیتی عراقی، شخصی که کمربندی حاوی مواد منفجره به خود بسته بود در هنگام نهار در رستوران مجلس خود را منفجر کرد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز در مرحله ابتدایی ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز است. به گفته البرادعی هدف ایران به کار گرفتن 54,000 دستگاه سانتریفیوژ است، اما در حال حاضر به مرحله استفاده از چند صد سانتریفیوژ رسیده است. محمد البرادعی پس از گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان و عبدالرحمن العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به خبرنگاران گفت نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران تنها ناشی از تولید در مقیاس صنعتی نیست، بلکه بیشتر به نیت جمهوری اسلامی و به این مسئله باز می‌گردد که چرا ایران پیش از دارا شدن نیروگاه هسته‌ای تولید برق اقدام به غنی‌سازی اورانیوم می‌کند. یک پژوهشگر فرانسوی که گذرنامه‌اش در ایران ضبط شده بود اجازه یافت از ایران خارج شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر افزود گذرنامه استفان دودوانیوم پژوهشگر فرانسوی به دلیل اقداماتی که او برخلاف اهداف اعلام شده سفرش به ایران انجام داده بود ضبط شد. قرار است این محقق فرانسوی فردا جمعه ایران را ترک کند. وزیر دفاع هند اعلام کرد که این کشور یک موشک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک از نوع آگنی 3 است که پرتاب آزمایشی سال گذشته آن موفق نبود و قبل از رسیدن به هدف در خلیج بنگال سقوط کرد. و فرانس جوزف یونگ وزیر دفاع آلمان در پاسخ به پرسشی در مورد اعلام دستیابی به غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس تولید صنعتی از جانب ایران بدون اشاره مستقیم به جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت تحولات اخیر نشان می‌دهد که اتخاذ تدابیر دفاعی و استقرار سپر دفاع موشکی از جانب آمریکا در اروپا اقدامی معقول است. روسیه به شدت با طرح آمریکا برای استقرار چنین سیستم دفاعی در اروپا مخالفت می‌ورزد.
با تشکر از حمید فاطمی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در نیم ساعت آینده از این جمله می‌شنویم. ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم است. این گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. با وجود پافشاری ایران بر توسعه فناوری هسته‌ای، روسیه همچنان به حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماتیک معتقد است. از وضعیت پرونده علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگاری که دادگاه ایران او را به جاسوسی متهم کرده است، می‌شنویم. فعالان حقوق بشر کردستان از محرومیت اجتماعی و اقتصادی در زادگاهشان میگویند. وکیل مدافع معلمان معترض از وضعیت آنها در زندان اوین میگوید. با ما همراه باشید. در حالی که تردیدها درباره پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی هنوز ادامه دارد، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی به سر می‌برد اظهار داشت تعاریف مختلفی برای تولید اورانیوم در مقیاس صنعتی وجود دارد. ایران هنوز در مرحله ابتدایی ایجاد یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. آقای البرادعی افزود نگرانی از این نیست که ایران سوخت هسته‌ای را در مقیاس صنعتی تولید کند، بلکه مهم هدفی است که پشت برنامه ایران برای غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد، در حالی که این کشور راکتوری برای تولید برق که نیازمند اورانیوم غنی‌سازی شده باشد ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت از آنجایی که اورانیوم تحت نظارت آژانس غنی‌سازی می‌شود، این به معنای آن است که ایران نمی‌تواند اورانیوم را در مقیاسی که برای تولید سلاح اتمی مورد نیاز است غنی‌سازی کند. رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که ایران به مرحله تولید سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی رسیده است. این اعلام ایران با شک و تردیدهای از سوی کارشناسان و کشورهای مختلف دنیا که درگیر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند روبرو شده است. بیشترین تردیدها از ناحیه روسیه که شریک نزدیک تهران و سازنده تنها راکتور اتمی ایران است ابراز شده. روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که از توانایی ایران در دستیابی به فناوری سوخت هسته‌ای مطلع نبوده است و منتظر اعلام نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه است. یک سال پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد که ایران توانسته است برای نخستین بار اورانیوم غنی شده را در حجم کم تولید کند. همچنین سرگئی کرینکو رئیس آژانس اتمی روسیه روز پنجشنبه در توکیو گفت ایران بارها تلاش کرده تا تعداد سانتریفیوژها را افزایش دهد، ولی آیا این به معنای غنی‌سازی کامل است؟ بر اساس آنچه که کارشناسان ما میگویند، ما اینگونه فکر نمی‌کنیم. وی افزود بدیهی است که داشتن تعداد زیادی سانتریفیوژ به معنی این نیست که ایرانی‌ها می‌توانند روند غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کنند. مشکلات زیادی وجود دارد که آنها باید حل کنند. موضوع غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی از اختلافات عمده میان ایران و به شمار می رود و نگرانی هایی را درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی برانگیخته است، ولی جمهوری اسلامی می گوید که هدفش از تعقیب برنامه اتمی تولید سالانه 20,000 مگاوات برق از طریق نیروگاه های اتمی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب دو قطعنامه از ایران خواسته است روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ولی تهران این درخواست ها را رد کرده و آنها را غیرقانونی توصیف کرده است. در همین حال وزیر دفاع آلمان اظهار داشت که تحولات اخیر در برنامه اتمی ایران لزوم توجه به سپر دفاعی آمریکا برای حفاظت اروپا در برابر حملات موشکی را تقویت می‌کند. وی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که پیشرفت‌های اخیر صریحاً تأکید کرد که چنین برنامه دفاعی توجیه پذیر است. بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، برنامه سپر دفاعی آمریکا که با مخالفت روسیه روبرو شده، قرار است در لهستان و جمهوری چک مستقر شود.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. این گزارش بود که از فرین عاصمی شنیدیم. اما سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در رابطه با آغاز مرحله غنی‌سازی اورانیوم در این کشور به صورت صنعتی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های خبری روسیه دارد. ضمن آنکه مقامات بلندپایه این کشور نیز ظرف دو روز گذشته در این باره اظهار نظرهایی کردند. به عقیده اکثر سیاستمداران روسی، علارغم اعلام ایران مبنی بر آغاز غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی، پرونده اتمی این کشور همچنان باید از طریق دیپلماتیک حل شود. مانی کسروی در این باره جزئیات بیشتری دارد.
معاون نخست وزیر روسیه بر ضرورت حل و فصل مسئله پرونده هسته‌ای ایران از راه‌های سیاسی تاکید کرد. سرگئی ایوانوف چهارشنبه شب در ایروان پایتخت ارمنستان با بیان این مطلب گفت جنگ هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و به فاجعه منجر می‌شود. معاون نخست وزیر و وزیر سابق دفاع روسیه ضمن تاکید بر حق ایران برای توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز گفت زمانی که صحبت از غنی‌سازی اورانیوم به میان می‌آید مسئله فرق می‌کند و مراحل غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید تحت کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گیرد، ضمن آنکه باید نظارت کرد اورانیوم تا چه درجه‌ای و به چه میزان تقلیز می‌شود. وی با اشاره به توافق ایران و روسیه در مورد تحویل سوخت هسته‌ای به ایران و بازگرداندن سوخت مصرف شده به روسیه، آن را یک رویکرد عاقلانه و متوازن خواند. در همین حال سرگئی پریخوتکو دستیار امور بین المللی رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد روسیه موضع خود را در قبال برنامه‌های اتمی ایران بر اساس ارزیابی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی اتخاذ خواهد کرد و گام‌های بعدی ما در مورد ایران با توجه به نتیجه‌گیری‌های آژانس خواهد بود. آقای پریخوتکو ضمن ابراز تأسف از عدم پاسخ لازم ایران به درخواست‌های روسیه با هدف حل مشکل هسته‌ای افزود، ایران برخی اوقات به توصیه‌های روسیه که جنبه اولتیماتوم نداشته توجه نمی کند. به گفت ما با این وجود دست روی دست نمی گذاریم و به همکاری خود با تهران در مورد برنامه های هسته‌ای این کشور ادامه خواهیم داد. از سوی دیگر روزنامه کمرسانت چاپ مسکو امروز پنجشنبه به نقل از یک کارشناس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه که نامش فاش نشده نوشت ایران با سانتریفوژهای پیشرفته P2 کار می کند که امکانات آنها سه برابر مدل P1 ساخت کره شمالی است. به عقیده این کارشناس روس، ایران فناوری لازم برای غنی‌سازی صنعتی اورانیوم و تولید سوخت راکتورهای هسته‌ای را دارد. مانی کسروی، مسکو.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با انصراف بهمن کشاورز از نامزدی دوباره برای مقام ریاست کانون وکلای مرکز، گودرز افتخار جهرمی به عنوان رئیس تازه این کانون انتخاب شد. بهمن کشاورز علت انصراف خود برای نامزدی دوباره و شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون را رعایت مصالح کانون وکلا و ملاحظات شخصی اعلام کرده است. بهمن کشاورز در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود وکیل مدافع باید بدون هیچ واهمه و ترسی از سازمان‌ها و افراد دارای قدرت مشروع یا نامشروع در چارچوب قانون و در راستای عدالت به دادخواهی و احقاق حق موکلان خود از هر قوم و قبیله و با هر فکر و اندیشه‌ای بپردازد. فریدون زرنگار در این باره بیشتر می‌داند.
بهمن کشاورز در هفتم اسفند ماه گذشته در مراسم جشن استقلال کانون وکلای مرکز در تالار وزارت کشور با یادآوری نقش‌آفرینی مرحوم داور وزیر دادگستری دوره پهلوی اول و بنیانگذار دادگستری نوین ایران در ایجاد عدلیه به سبک امروزی و فراهم آوردن مقدمات تشکیل و استقلال وکلا از همگان به ویژه افراد و سازمان‌های مرتبط با قضا و دادرسی و سازمان دهندگان امور حقوقی کشور خواسته بود کاری کنند تا همانند بزرگانی چون مرحوم دکتر مصدق نام نیک از خود به یادگار گذارند. گفته می شود سخنان بهمن کشاورز به مذاق کسانی که مخالف کانون وکلای مستقل هستند خوش نیامده است. محمد حسین آقاسی وکیل پایه‌ای دادگستری در تهران درباره دلایل انصراف آقای کشاورز برای نامزدی مقام ریاست کانون وکلا به رادیو فردا چنین می گوید.
در ملاقاتی که چندی پیش با ریاست قوه قضاییه اعضای هیئت مدیره داشتن صحبت‌هایی شده بود که آقای شاهرودی در واقع به نحوی از آنها اشاره می‌کردن به وکلایی که در رابطه با پرونده‌های سیاسی و امنیتی میان و از متهمین دفاع می‌کنند. اعتقاد آقای شاهرودی این بود که چند مسئله انتخاب وکیل و دادن فرمان وکالت یک مسئله حکومتی است و نباید مستقل و در دست افرادی غیر حاکمیتی باشه.
طرح این مسئله که دادن پروانه وکالت باید در دست دولت باشه مورد جدیدیه یا اینکه در دو دهه پیش هم شاهدش بودیم؟
در برنامه سوم توصیه اقتصادی اجتماعی یک ماده‌ای هست که اجازه میده به قوه قضاییه از بیکاران و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق استفاده بکنه و اینها پروانه وکالت بده که این مورد اعتراض همه وکلا و نهادهای بین‌المللی بود و تلاش میشد که این موضوع رو بهش خاطره بدن، به خصوص که عمر برنامه 5 ساله تمام شد ولی باز هم دارن به موازات کانون وکلا در واقع این کار انجام میدن و پروانه وکالت به کسانی دولت میده که نباید این کار بکنه. قوه قضاییه داره میده. آقای کشاورز بعدها هیئت مدیره مراجعه کرده بودن در این زمینه صحبت میکردن و صحبت کرده بودن با آقای شاهرودی، آقای شاهرودی نپذیرفته بود.
با توجه به اینکه کانون وکلا کم و بیش در سالهای اخیر مواجه با یک سلسله محدود بوده، آیا مورد مشخص تازه‌ای بوده که در حقیقت آقای کشاورز رو به این نتیجه رسونده که ادامه کار در مقام ریاست کانون وکلا نتیجه‌ای برای ایشون نداره یا پیشبردی حاصل نخواهد شد؟
یکی مسئله جلسه قبل از عید از هیئت مدیره بود به همراه اعضای کمیسیون قضایی مجلس و سرپرست همون ماده 187 در حضور آقای شاهرودی تشکیل شد و اینها نتونستن آقای شاهرودی رو مجاب کنن که این دادن فرمانه وکالت توسط قوه قضاییه در واقع همون کسی که قضاوت برده داره کار نادرستی و دومین مطلب همون سخنرانی ایشون بود که یادی از مردان آزاد دنیای سیاست و قانون گذاری کردن از داور و از آقای مرحوم مصدق و اینها یک مقداری داشت قانون رو با خطر مواجه میکرد که مثلا متصدیان قانون جزء لیبران ها هستن یا اونهایی که با حاکمیت سر سازداری ندارن.
گودرز افتخار جهرمی به عنوان رئیس جدید کانون وکلای مرکز انتخاب شد. این گزارشی بود که از فریدون زرنگار شنیدیم. اما امروز پنجشنبه در تهران در پنجمین سالگرد درگذشت دکتر یدالله صحابی، یکی از مؤسسان نهضت آزادی ایران، شماری از فعالان سیاسی ایران از گرایش‌های فکری گوناگون در حسینیه ارشاد گرد هم آمدند. تعدادی از اعضای این تشکل سیاسی 45 ساله از اعضای دولت موقت انقلاب بودند و چهره شاخصان مهدی بازرگان در پی انقلاب بهمن سال 1357 در سمت نخست وزیر برای 9 ماه ریاست این دولت را بر عهده داشت. اما پس از حذف از حاکمیت، تعدادی از اعضای نهضت آزادی در نوبت‌های مختلف متهم به تلاش برای براندازی و بازداشت و زندانی شدند و گردهمایی ها و سخنرانی های اعضای آنان در تهران و شهرستان ها با محدودیت و گاه با برخورد آنچه در ایران گروه های فشار نامیده می شود روبرو شده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا درباره چند و چون یادبود یدالله صحابی از حسین سخنور، روزنامه نگار در تهران که در مراسم امروز حضور داشته می پرسد.
مثلا در مراسم سالگردی که برای مرحوم دکتر یدالله صحابی در حسینیه ارشاد برگزار شد، تعداد چشمگیری از روشنفکران و اندیشمندان و اساتید دانشگاه حضور داشتن که خب به نسبت سالهای گذشته فکر میکنم حضور بیشتری رو در حسینیه ارشاد شاهد بودیم. در مورد سخنرانان برنامه در ابتدا آقای حاجی جوادی خصوصیات و حالا رفتار اخلاقی مرحوم صحابی اشاره داشتن، آقای مهندس توسلی مسئول کمیته سیاسی نهضت آزادی با اشاره به بحران منطقه و نقش آمریکا در اون و حالا تعاملاتی که با سایر کشورهای منطقه دارن و نقش ایران در این تعاملات اشاره داشتن و در پایان هم اشاره شد با توجه به نامگذاری سال 86 از سوی رهبر عنوان سال اتحاد ملی انقلاب ملی و زمینه های تحقق این شعار. آقای جلالی زاده نماینده مردم سنندج در مجلس چشم که از اهل تسنن هستند صحبت کردن و بیشتر به همین موضوع هم اشاره داشتن، یعنی محدودیت هایی که حالا برای بعضی از اهل تسنن کشور وجود داره و ایشون هم باز با تاکید بر شعار سال در اتحاد ملی انسجام اسلامی پرداختن و پس از ایشون فکر رسمی ایشون هم بیشتر بحثشون در مورد حضور آمریکا در منطقه و بحث غنی‌سازی اورانیوم بود، با توجه که ایشون هم رشتهشون در همین ارتباط هست و دکترای شیمی دانشگاه تهران هستن و از اساتید همین دانشگاه.
موقعی که یدالله صحابی درگذشت، رهبر جمهوری اسلامی ایران به خانوادهشون تسلیتی فرستاد. در مراسم به خاک سپاریشون اون موقع تعدادی از اصلاح طلبا شرکت کردند. آیا در میان هزار امسال از جناحین جمهوری اسلامی هم شرکت داشتن؟
بله، شاخص ترین چهره‌ای که در از اواسط برنامه حاضر شدن و مورد توجه سخنرانان پس از این هم قرار گرفت آقای کروبی بود که تا انتهای مراسم تقریبا حضور داشتن. موضوعی بود که شاید دور از ذهن بود، غیر منتظر هم بود و بهش هم اشاره شد و تاکید شد و از سوی سخنرانان هم مورد استقبال قرار گرفت.
گهگوداری وقتی نهضت آزادی یا تشکلاتی که پایبند به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند ولی انتقاداتی هم دارن، گرد همایی هایی برگزار کردن در گذشته، با محدودیت هایی روبرو شدن و با برخورد های مراسم امروز چگونه برگزار شد؟
برخلاف مراسم های دیگه چه خب در سالیان گذشته برگزار می شد و از حساسیت خاصی برخوردار بود، من در مراسم امسال شرایط امنیتی خاصی رو حداقل حول و حوش حسینی ارشاد محل برگزاری باشه نمیدونم. حالا نمیدونم این مربوط به سالگرد مرحوم صحابی هست که حالا از حساسیت خاصی برخوردار شاید به نسبت مرحوم بازرگان نباشه و یا شاید حالا تغییر شرایطی است که بررسی علل و عوامل اون خارج از این وقت محدود است، ولی میگم حتی مردمان که در مقابل حسینی ارشاد هستن، نیروهای امنیتی یا پلیس حداقل در
نقشه‌هایی که قابل رعایت باشن حضور ندارن.
امروز پنجمین سالگرد درگذشت دکتر یدالله صحابی، یکی از مؤسسان نهضت آزادی در ایران برگزار شد. در این باره امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با حسین سخنور روزنامه‌نگار در تهران گفتگو می‌کرد. رجب علی مزروی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دیروز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به آیت الله محمد هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به روند رسیدگی به پرونده علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار که به اتهام جاسوسی به 3 سال زندان محکوم شده است اعتراض کرد. آقای فرح‌بخش در آذر ماه گذشته هنگام بازگشت از یک کنفرانس اقتصادی در تایلند در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد و از آن هنگام در زندان به سر می‌برد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، در نامه علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با اشاره به روند تشکیل دادگاه، محاکمه و اعتراض و درخواست تجدید نظر از سوی علی فرح‌بخش و خانواده او به حکم 3 سال زندان به اتهام جاسوسی آمده است، هر اقدامی در زمینه بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران با عناوین اتهامی مشابه جاسوسی تأسف‌بار است. رجب علی مزروعی در نامه خود خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به تلاش این نهاد روزنامه‌نگاری برای کسب اطلاعات در مورد اتهام وارد آمده به علی فرح‌بخش نوشته است، در نهایت پس از تماس با نهادهای مسئول این اتهام به انجام چند سفر به کشورهای دیگر توسط متهم و شرکت در کنفرانس‌های علمی و اقتصادی ختم می‌شد. و این در حالی است که انجام این گونه سفرها جزو حقوق و بخشی از وظایف هر روزنامه‌نگار به شمار می‌رود. آقای مزروعی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این موضوع که صدور حکم سنگین درباره علی فرح‌بخش می‌تواند عواقب بسیار سنگین تری برای جامعه روزنامه‌نگاری ایران در پی داشته باشد، خواستار تعیین هیئتی برای رسیدگی دقیق به پرونده علی فرح‌بخش از ابتدای بازداشت تا کنون از لحاظ میزان انطباق با موازین قانونی و حقوقی شد. رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران همچنین خواستار حضور نماینده‌ای از صنف و انجمن روزنامه‌نگاران در هیئت رسیدگی کننده و یا حضور این نماینده به همراه وکیل متهم در دادگاه تجدید نظر شد. آقای مزروعی اضافه کرد در غیر این صورت و با توجه به حرف و حدیث هایی که نسبت به این گونه بازداشت ها و محاکمات وجود دارد، حق بدهید که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نسبت به روند رسیدگی به پرونده علی فرح‌بخش معترض و نسبت به تضییع حقوق همکار خود نگران باشد. علی مزروعی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته است با توجه به گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت و زندانی شدن آقای فرح‌بخش و برگزاری دادگاه بدوی و صدور حکم، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خواهان آزادی وی تا رسیدگی به موضوع توسط دادگاه تجدید نظر است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیای داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی یا به زن و به کو، گزارش و مصاحبه بدون رکو.
وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
ساعت 18:53 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. منیژه محمدی، وکیل مدافع محمد تقی فلاحی، محمود باقری و علی اکبر منتجی، 3 تن از متهمان پرونده تجمع روز 23 اسفند سال گذشته معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی گفته است موکلان او که برای بازجویی به دادگاه انقلاب رفته بودند، پس از بازجویی به زندان اوین منتقل شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
انتقال این 3 فعال حقوق معلمان پس از احضارشان به همراه 3 تن دیگر از اعضای هیئت مدیره و فعالان کانون صنفی معلمان ایران شاخه تهران به دادگاه انقلاب انجام گرفت. پیش از این ماموران امنیتی با بازرسی منازل این فعالان حقوق معلمان به آنان احضاری‌هایی را برای بازجویی در دادگاه انقلاب داده بودند. در برگه‌های احضاریه به معلمان آمده بود اگر بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشوند، برایشان حکم جلب فرستاده خواهد شد.
همچنین در همدان نیز 33 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان روز شنبه 18 فروردین ماه در محل دفتر این کانون توسط ماموران بازداشت شدند. همچنین 12 تن دیگر از معلمان در خانه‌های خود در همدان بازداشت شدند. بازداشت 45 معلم در همدان انتقاد شدید احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی همدان را به همراه داشت. ضمن آنکه جمعی از معلمان در روز دوشنبه 20 فروردین ماه از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. همچنین صدها معلم با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش همدان خواستار آزادی افراد بازداشت شده شدند. پس از این اعتراض‌ها و نیمه تعطیل شدن برخی از مدارس در همدان بود که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه 22 فروردین ماه گفت فعالیت کانون معلمان همدان غیر قانونی اعلام شده است و این کانون نمیتوانست فعالیت قانونی انجام دهد. بازداشت‌های اخیر و احضار معلمان در برخی از شهرها مانند سنندج به حراست آموزش و پرورش پس از آن انجام گرفته است که تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای نخست فروردین ماه اعلام کردند که در روزهای 26 و 27 فروردین ماه از حضور در مدارس خودداری می‌کنند و در 12 اردیبهشت ماه اقدام به تجمع در ادارات آموزش و پرورش و در 18 اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری یک گردهمایی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهند کرد. معلمان خواستار تصویب و اجرای لایحه نظام پرداخت هماهنگ و برکناری وزیر آموزش و پرورش هستند. در این میان برخی گزارش ها حاکی است که اعضای گروه کارگری سازمان بین‌المللی کار و مقام های آموزش بین‌الملل در شهر ژنو در سوئیس با قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و خواستار آزادی سریع معلمان بازداشت شده و آزادی فعالیت صنفی آنان شدند.
بهروز کارونی از وضعیت برخی از معلمان در بند اوین گزارش می‌داد. اما پلاک معنوی FUN دوستان سازمان ملل متحد برای اولین بار به یک کاریکاتوریست ایرانی اهدا شده، اما اهدای این نشان مخالفت محافل اصولگرا را در پی داشته است. محمد زرقامی گوش می‌دهد.
حسن کریمزاده، طراح، کاریکاتوریست و گرافیست ایرانی، برای اولین بار پلاک معنوی FUN را که عنوان اختصاری Friend of the United Nation است، دریافت کرد. این نشان توسط رئیس کمیته ارتباطات و اطلاعات عمومی اروپای غربی سازمان ملل متحد در حاشیه پنجمین فستیوال فیلم‌های حقوق بشر به این کاریکاتوریست ایرانی و هنرمندانی همچون ژان پلانتو از فرانسه، علی دیلم از الجزایر، شاپات از سوئیس، میخائیل زلاتکوفسکی از روسیه و استبرو از لبنان تعلق گرفت. همچنین نمایشگاهی از آثار این هنرمندان به طور همزمان در مقر سازمان ملل متحد و گالری میسون د آرتس فرانسه برگزار شد. این نمایشگاه حاوی آثار منتشر شده این شش کاریکاتوریست در مطبوعات کشورهایشان و یا فضاهای مجازی اینترنت بود که موضوعاتی همچون پیام‌های بشردوستانه، مخالفت آشکارا با جنگ و اقدام برای صلح را در بر می‌گرفت. تا آنجا که کاریکاتوریست‌ها سعی کرده بودند از نوشتار برای بیان افکارشان استفاده کنند و در برخی از کارها همچون کارهای حسن کریمزاده بازی با خطوط جای خود را به نوشتار داده بود. حسن کریمزاده برنده ایرانی پلاک FUN که دانش آموخته هنرستان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران است، فعالیت حرفه‌ای خود را در این زمینه با روزنامه توقیف شده صبح امروز آغاز کرد. او تاکنون در نمایشگاه‌های بسیاری مانند نمایشگاه آزادی بیان در سوئیس و کارتون برای صلح در ایالات متحده آمریکا شرکت کرده است. از دیگر فعالیت‌های آقای کریمزاده می‌توان به انتشار کتاب‌های تخصصی کاریکاتور نظیر کتاب حقوق بشر که شامل کاریکاتورهایی بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است اشاره کرد. حسن کریمزاده پلاک معنوی FUN را در حالی دریافت کرده که روزنامه کیهان چاپ تهران با انتشار خبری در ستون اخبار ویژه خود از او به عنوان کاریکاتوریستی نام برد که به علت کشیدن کاریکاتورهای حتاکانه علیه آیت الله روح الله خمینی و به علت آنچه که این روزنامه خوشرقصی برای غربی ها خوانده است، این نشان را دریافت کرده است. همچنین وبسایت دولتی ایران کارتون وابسته به خانه کاریکاتور که خود را مرجع کارتون و کاریکاتور ایران می‌داند و مسابقه های کاریکاتوری هولوکاست و کشتار یهودیان را برگزار کرده، از انتشار این خبر خودداری کرده است.
حسن کریمزاده، کاریکاتوریست ایرانی، نشان معنوی افیون دوستان سازمان ملل متحد را از آن خود کرد. این گزارش بود که از محمد زرقامی شنیدیم و به پایان نیمه اول مجله شامگاهی امشب رسیدیم.
رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی امشب 23 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی خوش آمدید. در این بخش هم گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز آخرین خبرها تا این ساعت را از همکارم حمید فاطمی می‌شنویم.
با درودی دگربار. در مورد شمار تلفات انفجار در مجلس عراق تا این ساعت گزارش‌های مختلفی مخابره شده است. در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دو نماینده مجلس است، خبرگزاری عراقی اصوات العراق از کشته شدن 7 نفر و تلویزیون CNN به نقل از مقامات نظامی آمریکایی از مرگ 8 نفر در این انفجار خبر می‌دهند. این انفجار امروز در ساعات نهار و در رستوران مجلس عراق رخ داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد که تروریست انتحاری که این سوء قصد را انجام داد احتمالاً جزو محافظان یکی از نمایندگان مجلس بوده است. به گفته مقام‌های افغانستان، در حمله هوایی ناتو به طالبان در ولایت زابل 35 نفر از افراد طالبان کشته شدند. این حمله هوایی در پی درگیری سربازان افغانی با افراد طالبان صورت گرفت. در همین حال وزیران دفاع پیمان ناتو برای بررسی وضعیت نیروها و تجهیزات این نیرو در افغانستان در کبک کانادا گرد آمدند. روز چهارشنبه 2 سرباز کانادایی در قندهار بر اثر انفجار بمبی در کنار جاده کشته شده بودند. اوایل این هفته نیز 6 سرباز کانادایی عضو ناتو در جنوب افغانستان به قتل رسیده بودند. ون جیاباو نخست وزیر چین در سخنرانی تاریخیش در پارلمان ژاپن گفت خواهان دوستی و همکاری بین دو کشور است. نخست وزیر چین اولین رهبر این کشور است که در طی 22 سال گذشته در پارلمان ژاپن سخنرانی می کند. در طی دیدار نخست وزیر چین از ژاپن، توافقنامه‌های مربوط به همکاری‌های فنی و محیط زیستی و صدور برنج ژاپن به چین امضا شده است، اما اختلافات بر سر مالکیت ذخایر نفت و گاز دریای چین شرقی و نگرانی ژاپن از افزایش سریع بودجه نظامی چین همچنان باقی است. نخست وزیر چین امروز پس از ملاقات با امپراتور ژاپن با صاحبان صنایع این کشور گفتگو کرد. صندوق بین المللی پول که مقر آن در واشنگتن است پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی طی امسال و سال آینده میلادی به رشد قوی خود ادامه می دهد. گزارش صندوق بین المللی پول می گوید با وجود کندی رشد اقتصادی در آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان، تداوم رشد اقتصاد جهانی ادامه خواهد داشت. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش 6 ماه یک بار خود که چشمنداز اقتصاد جهانی نام دارد، می افزاید نرخ رشد اقتصاد جهانی در سالهای 2007 و 2008 باید در سطح 4.9% باشد. گزارش اخیر صندوق بین المللی پول در حالی است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در مقایسه با سال پیش کاهش یافته است. پارسال نرخ رشد اقتصاد جهانی 5.4% اعلام شد.
با تشکر از حمید فاطمی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در این مجله شامگاهی از این جمله خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد به زودی راهی افغانستان خواهد شد. روزی خشونتبار دیگر برای عراق، آخرین تحولات در عراق. آیا کابینه محمود احمدی نژاد در حال ترمیم است؟ هندوستان آخرین موشک دوربرد خود را با موفقیت آزمایش کرد. و فعالان حقوق بشر کردستان از محرومیت اجتماعی در کردستان میگویند. با ما همراه باشید. شیرکو جهانی، یکی از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در اواخر پاییز سال گذشته با اتهاماتی از قبیل مصاحبه با رسانه‌های خارجی و حمایت از سرو کامکار و دعوت از زنان به تجمع خیابانی دستگیر و زندانی شده بود، پس از آزادی از زندان میگوید عملاً با محرومیت اجتماعی و اقتصادی روبرو شده است. در این باره با شیرکو جهانی گفتگویی داشتم. به گفته شیرکو جهانی، از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، دادگاه انقلاب اسلامی به دلیل داشتن سابقه زندان سیاسی صلاحیت وی را برای فعالیت اقتصادی در کردستان صادر نمی کند. شیرکو جهانی:
من یه ماشین خریدم به شیوه قسطی، یه پراید خریدم که ماهی باید 130,500 تومانم قسطش رو بدم و رفتم دادگاه که از دادگاه، چون متاسفانه اینجا اینطوری، یعنی تو بخوای تاکسی سوار، تاکسی برونی و مردم سوار کنی که چیزی خیلی عادی هم هستش، اصلا ربطی به مسئله سیاسی نداره، یک نفر رو اینجا سوار میکنی و شاید یه خیابون اونورتر پیاده کنی، هیچ ربطی به مسئله سیاسی نداره، ولی متاسفانه برای دریافت صلاحیت باید حتما دادگاه بهت کاغذ بده. دادگاهم سوی پیشینه تو میخواد.
شیرکو جهانی که اتهامهایی در سالهای 1379 و 1382 داشته که هر دو سیاسی و یکی مربوط به مصاحبه با رسانه‌های خارجی و دیگری مربوط به حمایت از سرو کامکار از فعالین حقوق بشر است، میگوید در هیچ کدام از این پرونده‌های دادگاه محکوم نشده است.
من تو این سالها محکوم نشدم و محرومیت اجتماعی هم ندارم، یعنی اگه داشتم خب باید کتبا به من میدادن. اینا عملا دارن منو محرومیت اجتماعی میکنن که من سال 79 و سال 82 که دستگیر شدم اصلا محکوم نشدم. پرونده جدیدم هم که مفتوح، اینا گفتن نه ما کار نداریم، شما از نظر ما ضد انقلاب هستید و کسی که ضد انقلابه دیگه تا وقتی که مردم دیگه باشن ما به اونا کار نمیدیم. عملا اینو به من گفتن.
به گفته شیرکو جهانی در کردستان بسیاری از فعالین حقوق بشر که پرونده سیاسی داشتند به دلیل صادر نشدن برگه تایید صلاحیت یا توسط دادگاه انقلاب یا بیکارند یا به مشاغلی که نیاز به مراحل دادگاه ندارد روی آوردند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود صالحی، فعال در زمینه حقوق کارگران ایران، که روز دوشنبه 20 فروردین ماه به گفته همسر وی به ظاهر برای صحبت کردن در مورد مراسم روز جهانی کارگر در اوایل ماه مه 11 اردیبهشت به فرمانداری فراخوانده شده بود، دستگیر شد. این فعال کارگری در انتظار حکم نهایی دادگاه تجدید نظر در مورد پرونده‌ای که پیشتر در مورد او گشوده شده بود به سر می‌برد و هنوز حکم قطعی به وی ابلاغ نشده بود. امروز خانواده محمود صالحی موفق شدند با وی دیدار کنند. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
محمود صالحی، یکی از فعالین کارگری، روز دوشنبه در محل کار خود در شرکت تعاونی خباز سقز به سر می‌برد. به گفته همسر و فرزند آقای صالحی، ظهر آن روز یکی از فرماندهان نیروی انتظامی به محل کار او می رود و از او می خواهد تا برای گفتگوی پیرامون مراسم روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت با وی به فرمانداری برود. محمود صالحی به همراه این افسر نیروی انتظامی و ظاهراً به مقصد فرمانداری حرکت می کند. سامرند صالحی، پسر محمود صالحی، در گفتگو با رادیو فردا بلافاصله پس از این اتفاق شرح ماجرا را تعریف می‌کند.
دادگاه رفتن، اصلا نه خبری از مراسم 11 اردیبهشت بود و نه بلکه تنها خبری این بوده که حکم ایشون تایید شده و ایشون باید حتما به زندان برن. حکم ایشون هم به این صورت بوده که یک تا زندان تعزیری و بوده.
محمود صالحی به دلیل شرکت در مراسم 11 اردیبهشت سال 1383 دستگیر و سپس به 5 سال زندان محکوم شد. وی 20 اسفند ماه سال گذشته برای بار سوم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان محاکمه می شود. وی پیشتر در دادگاه تجدید نظر دیگری از تمام اتهام ها تبرئه شده بود. اما رئیس آن دادگاه با قاضی دیگری که قبلا از جمله حکم به دستگیری محمود صالحی داده بود عوض شد. در نهایت آقای صالحی همچنان در انتظار اعلام حکم دادگاه تجدید نظر بود که 3 پیش در محل کارش افسر نیروی انتظامی به وی مراجعه می کند و او را برای گفتگو با فرماندار دعوت می کند. در همین زمان به شکل ناگهانی دستگیر می شود. امروز خانواده آقای صالحی توانستند با او در زندان سنندج دیدار کنند. سامرند صالحی:
ما امروز ساعت در به ملاقات بابام رفتیم و با ایشون ملاقات داشتیم. حالشون خوب بود ولی آنچنان
آزاد باشه. بعضی روحیشون خوبه.
دیدار امروز این فرصت را برای خانواده آقای صالحی پیش آورد تا از آخرین تحولات در پرونده او با خبر شوند. سامرند صالحی:
دیروز قرار بازداشتشون تموم شده. الان به طور رسمی در زندان بسر میبرن. فکر نکنم برای دادرسی فعلانشون رو ببرن چون حکمشون قطعی شده.
در این زمان گروهی از فعالان کارگری در ایران و خارج از ایران از جمله کمیته بین‌المللی اقدام کارگری و شبکه همبستگی کارگران با امضای بیانیه‌ها و اعلامیه‌های متعددی خواستار آزادی بدون قید و شرط محمود صالحی می‌شوند. سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی:
در خارج از ایران کلاً کنفدراسیون‌ها و همه اونایی که فعالیت کارگری دارن
با وجود اعتراض‌های مختلف به دستگیری ناگهانی و بدون اعلام قبلی محمود صالحی، وی به طور رسمی نه در بازداشت بلکه در زندان به سر می‌برد. کمیته‌های کارگری در ایران و خارج از ایران در صدد شدند تا برای آزادی آقای صالحی یک کمپین بین‌المللی تشکیل دهند.
توماج تاهباز از آخرین وضعیت محمود صالحی فعال در زمینه حقوق کارگران ایران گزارش می‌داد. اما آیا کابینه احمدی نژاد در حال ترمیم است؟ این پرسشی است که این روزها خبرنگاران در تهران در پیانند، در حالی که روابط عمومی وزارت نفت خبر تغییر وزیر نفت را تکذیب کرده است. گفته می شود نام 4 نامزد احتمالی برای تصدی مقام وزارت نفت به هیئت رئیسه و کمیسیون انرژی مجلس تحویل داده شده است. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
شایعه برکناری وزیر نفت روز به روز قوت می گیرد. برای اولین بار روز شنبه سایت خبری ایران انرژی از تشکیل شورایی برای اداره امور کلان وزارت نفت و دودلی رئیس جمهوری در انتخاب جانشین برای کاظم وزیری هامانه خبر داد. خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه خبر از رایزنی ها برای انتخاب جایگزین وزیر نفت داد. به گزارش خبرگزاری فارس، عدم توفیق وزیر نفت در برآورده کردن نظرات رئیس جمهوری از جمله در مبارزه با مافیای نفتی که یکی از شعارهای رئیس جمهور بود، یکی از دلیل‌های این تغییر می‌باشد. به نوشته سایت ایران انرژی، بهتر است این خبر را این گونه ترجمه کرد که چون وزیر نفت حاضر نشده است، نعمت‌زاده، ترکان و کرباسیان مدیران به جا مانده از وزارت بیژن نامدار زنگنه را تعویض کند، خود باید برود. اختلاف نظر وزیر نفت در اداره امور وزارت نفت با کمیته‌ای که سیاست‌های این وزارتخانه را تعیین می‌کند نیز از جمله دلیل دیگر برکناری احتمالی وی ذکر شده است. این کمیته بسیاری از فعالیت‌های وزارت نفت را نظارت و سازماندهی می‌کند. به نوشته خبرگزاری فارس، احتمالاً کار جایگزینی وزیر نفت پس از برگزاری 12th نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی که از تاریخ 29 فروردین تا 2 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، انجام خواهد شد. از علی کردان، غلام حسین نوذری و علی اصغر زارعی به عنوان جانشینان احتمالی وزیر نفت نام برده می شود که گفته می شود علی کردان به دلیل سوابق کلان مدیریتی و اجرایی شانس بیشتری دارد. وی هم اکنون معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است و پیش از این معاونت امور مجلس و استانها، معاونت اداری مالی سازمان صدا و سیما و معاونت اداری مالی وزارت ارشاد را عهده‌دار بوده است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت، روز چهارشنبه در واکنش به خبر برکناری خود گفت این شایعات از زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس مطرح بوده است و تازه نیستند. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز روز چهارشنبه درباره گمانه‌زنی‌های اخیر درباره وزیر نفت گفت موضوع کنارگیری وزیر نفت به طور جدی مطرح شده است. پس از برکناری فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محمد ناظمی وزیر تعاون و پرویز کاظمی وزیر رفاه، برکناری احتمالی وزیر نفت 4th تغییر در کابینه دولت احمدی نژاد خواهد بود.
اما اگرها درباره تغییر وزیر نفت ایران گزارشی بود که از فریدون زرنگار شنیدیم. اما وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد قرار است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به افغانستان سفر کند. جزئیات بیشتر در گزارشی که برشنا نظری از بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تهیه کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید یکی از اهداف اصلی دیدار وزیر خارجه افغانستان از ایران که از روز دوشنبه آغاز شده، صحبت روی برنامه سفر رئیس جمهور ایران به افغانستان است. سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمود احمدی نژاد به دعوت رئیس جمهور کرزی به کابل سفر میکند تا در مورد مسائل متعدد که هر دو کشور به آن علاقه‌مندند صحبت و مذاکره صورت گیرد.
عمدتاً مسائل کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، مسئله روابط دو کشور و همچنین برخی از مسائل منطقه‌ای و عملی بحث می‌شود. دیداری که در افغانستان می‌داشته باشیم.
پس از سفر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران به افغانستان که به تاریخ 21 ماه اسد سال 1381 هجری شمسی صورت گرفت، این دومین رئیس جمهور ایران است که انتظار می‌رود به زودی وارد کابل شود. افغانستان و ایران با داشتن بیشتر از 900 کیلومتر مرز مشترک با همدیگر رابط تاریخی دیرینه ای داشتند. روابط ابتدایی دیپلماتیکی میان ایران و افغانستان در اوایل سال 1300 هجری شمسی، یعنی 86 سال پیش از امروز آغاز شد و این روابط در جریان سالهای متعدد همزمان با تحولات در افغانستان و ایران متحول گردیده است. ولی افغانها و ایرانی ها همواره به خاطر حضور صدها هزار مهاجر افغان حالا روابط گسترده خانوادگی نیز یافتند که به باور بسیاری این روابط با کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان به یک واقعیت عینی مبدل شده است. در این اواخر مقامات جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند که نزدیک به 1 میلیون تن از افغانهای مهاجر را از آن کشور اخراج کنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که برای جلوگیری از این تصمیم ایران، دکتر رنگین دادفر اسپنتا که از چندین روز به این طرف سرگرم دیدار از ایران است، با مقامات ایرانی به توافقات تازه دست یافته است.
جمهوری اسلامی ایران وعده سپردن که حد ممکن کمک بکنند. کسانی که خانم‌های ایرانی دارند بعد از اون اجازه داده میشه اونجا اقامت داده بشن داده میشه، برای اطفال زمینه تحصیل بشن مساعد میشه. این مسائلی است که در طی مذاکرات پیشرفته ای که صورت گرفته. همچنان برای بخش ویزه برای کارمندان ترانسپورتی تسهیلات جدید به وجود آمده، برای تجار تسهیلات جدید موافقه صورت گرفته.
ایران پس از سقوط اداره طالبان برای بازسازی افغانستان بیشتر از 500 میلیون دلار آمریکایی را تعهد کرده است که به گفته این مقامات تقریبا نیمی از این کمک‌ها تاکنون در اختیار افغانستان قرار گرفته است. اما در کنار داشتن روابط دیپلماتیکی و تجارتی با افغانستان، ایران همواره از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان احساس ناراحتی کرده و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران چندین بار در سفر به کابل گفته است که کشورش خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. ایران در این اواخر به خاطر عدم توجه به درخواست سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن برنامه‌های غنی‌سازی یورانیوم خود با جامعه بین المللی با مشکلات تازه روبرو شده است. اما مقامات دولتی افغان و مقامات ایرانی ابراز امیدواری کردند که این مشکل تأثیری در روابط افغانستان و ایران به جا نخواهد گذاشت.
محمود احمدی نژاد راهی افغانستان خواهد شد. در این باره برشنا نظری از بخش افغانی رادیو اروپای آزاد گزارش می‌داد. ساعت 19:16 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش‌های مختلف شمار تلفات ناشی از انفجار انتحاری در مجلس عراق را بین 2 تا 8 نفر ذکر می‌کند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. در مورد شمار تلفات انفجار در مجلس عراق تا این ساعت گزارش‌های مختلفی مخابره شده است. در حالی که برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 2 نماینده مجلس است، خبرگزاری عراقی اسوات العراق از کشته شدن 7 نفر و تلویزیون CNN به نقل از مقامات نظامی آمریکایی از مرگ 8 نفر در این انفجار خبر می‌دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داد که تروریست انتحاری که این سوء قصد را انجام داد، احتمالاً جزو محافظان یکی از نمایندگان مجلس بوده است. یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفته است که این انفجار 10 دقیقه پس از متوقف شدن جلسه نمایندگان برای صرف نهار و در غذاخوری پارلمان عراق که فقط از نمایندگان و کارمندان پذیرایی می‌کند رخ داده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده نیز بر روی یکی از پل‌های اصلی شهر بغداد باعث نابودی اسکلت فولادی آن و سقوط ماشین‌ها در رودخانه دجله شد. در جریان این حادثه 10 عراقی کشته شدند. بر اساس گزارش منابع بیمارستانی در شهر بغداد 26 نفر در این انفجار مجروح شدند. با سقوط میله‌های فلزی این پل به درون آب موج‌های زیادی ایجاد شد و همزمان یک قایق گشتی پلیس به دنبال یافتن بازماندگان این حادثه برآمد. فرهان السودانی از بازاریان شیعه عراق که در نزدیکی رودخانه دجله زندگی می‌کند گفت که شدت انفجار به حدی بود که وی روی زمین افتاد. وی افزود این انفجار به گونه‌ای بود که خانه مرا به لرزه درآورد و فکر کردم که آن را خراب خواهد کرد. من و همسرم همراه با 3 فرزندمان به بیرون از خانه فرار کردیم. پل الصرفیه 2 بخش سنی نشین و شیعه نشین بغداد را به هم متصل کرده بود. پلیس میگوید که این انفجار به وسیله یک خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت، ولی تصاویر تلویزیونی خبرگزاری اسوسییتد پرس نشان می‌دهد که این پل در 2 نقطه شکسته شده و به همین دلیل احتمال می‌رود 2 خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شده باشند. در تحولی دیگر در عراق امروز پنجشنبه اعلام شد که یک روزنامه‌نگار رادیویی در عراق و همسر وی کشته شدند و جسد سوخته شده آنها در موصل سومین شهر بزرگ عراق پیدا شد. یک سازمان عراقی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران
ایران اعلام کرد که ایمان یوسف عبدالله که برای رادیوی سخنگوی اتحادیه کارگران موسل کار می‌کرد همراه با شوهرش در ناحیه‌ای در شرق این شهر توسط مردان مسلح کشته شدند. اجساد این دو تن در ماشین آنها پیدا شد. از ماه ژانویه تا کنون چندین روزنامه‌نگار در شهر موسل کشته شدند و هفته گذشته نیز دو روزنامه‌نگار در بغداد به قتل رسیدند.
انفجار در محل غذاخوری پارلمان عراق روز مرگبار دیگری را در بغداد رقم زد، اما گویا این روزهای مرگبار اثری بر فعالیت‌ها و تلاش‌های حکومت‌ها و دولت‌ها برای دستیابی به جنگ افزار نخواهد داشت. گزارش‌های رسیده از دهلی نو حاکی است دولت هند روز پنجشنبه یک فروند موشک دوربرد خود را با موفقیت آزمایش کرد. گفته می‌شود این موشک 16 متر طول و 48 تن وزن دارد. برد این موشک 3000 کیلومتر گزارش شده و قادر است 1.5 تن بمب هسته‌ای را در کلاهک خود حمل کند. انتشار خبر آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک که گفته می‌شود برد آن به پکن و شانگهای نیز می‌رسد، واکنش سریع دولت چین را در پی داشت. حسن فرامرز گزارش می‌دهد.
دولت چین روز پنجشنبه 12 آوریل در واکنشی سریع نسبت به آزمایش موشکی دولت هند، دهلی نو را به تلاش برای حفظ صلح و امنیت در منطقه دعوت کرد. رسانه‌های چینی گزارش دادند دولت هند روز پنجشنبه امروز در دومین تلاش برای آزمایش موشک دوربرد خود که قابلیت حمل 1.5 تن بمب هسته‌ای را در کلاهک خود دارد موفق بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این موشک جدید که 16 متر طول و 48 تن وزن دارد قادر است پکن و شانگهای را هدف گیرد. برد این موشک 3000 کیلومتر گزارش شده و بنا به اظهارات دولت هند این موشک در طول 15 دقیقه پرواز به راحتی تحت کنترل بوده و طبق برنامه به هدف نهایی اصابت کرده است. دولت هند در پایان این آزمایش موفق اعلام کرد اکنون توان استراتژیک هند در حدی است که احتمال تهاجم دشمن را به حد اقل می رساند. از سال 1947 میلادی که پاکستان استقلال خود را از هند گرفت، دو کشور همسایه همواره یکدیگر را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده و به خصوص درباره منطقه کشمیر تنش‌هایی با یکدیگر داشته‌اند. چندی پیش دولت پاکستان نیز یکی از موشک‌های خود را با قابلیت مشابه آزمایش کرد. هر دو کشور هند و پاکستان مجهز به سلاح هسته‌ای هستند و هیچ کدام پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده اند. بنا به اظهارات یکی از تحلیلگران امور نظامی هند، آزمایش موشکی روز پنجشنبه دهلی نو خطری را متوجه حکومت چین نمی‌کند. اما وزارت امور خارجه چین ساعاتی پس از انتشار خبر این آزمایش مراتب نگرانی خود را در این باره اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در اظهاراتش گفت پکن امیدوار است دولت هند با توجه به نفوذ چشمگیری که در منطقه دارد بتواند برای حفظ صلح و امنیت در این منطقه از آسیا تلاش کند. چینگانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه افسود ما امیدواریم دولت هند بتواند نقش مثبتی را در این زمینه ایفا کند. دولت هند یک بار دیگر در 9 ژوئیه سال گذشته این موشک را آزمایش کرده بود که با شکست روبرو شد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
وزیر خارجه ایتالیا پنجشنبه در مجلس این کشور حضور یافت تا در رابطه با معامله با طالبان جهت آزادی خبرنگار لا رپوبلیکا که به گروگان گرفته شده بود به پرسش‌های متعدد نمایندگان پاسخ گوید. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت، همکار رادیو فردا در روم.
ماسیمو دالما وزیر خارجه دولت ائتلافی میانه و چپ ایتالیا رأس ساعت 11:30 پنجشنبه در مجلس حاضر شد تا ضمن ارائه گزارشی در رابطه با فعالیت‌های انجام گرفته برای آزادی دانیل ماسترو جاکومو خبرنگار روزنامه لا رپوبلیکا که 6 ماه مارس گذشته در ولایت هلمند افغانستان به گروگان گرفته شد و 20 مارس در ازای آزادی 5 فرمانده طالبان از سوی دولت کابل توانست به ایتالیا بازگردد گزارش دهد. نمایندگان احزاب اپوزیسیون ایتالیا در پیامد قتل اجمل نقشبندی، خبرنگاری که به عنوان مترجم لا رپوبلیکا همکاری داشت و سید آقا راننده ماسترو جاکومو، دولت روم را متهم به بیتوجهی به سرنوشت گروگان‌های افغانی و معامله با طالبان کرده بودند. ماسیمو دالما در رد این اتهامات گفت: از ابتدا هدف ما نجات جان گروگان‌ها بود و به همین دلیل با هر گونه اقدام نظامی برای آزادیشان با وجود اینکه این امکان وجود داشت مخالفت کردیم. ماسیمو دالما افسود: ما پس از دریافت تقاضای ملا دادالله مبنی بر تعویض دو گروگان نقشبندی و مصر جاکومو با 5 فرمانده زندانی طالبان این مسئله را با دولت کابل در میان گذاردیم و شخص حامد کرزای با توجه به اینکه هیچ کدام از این 5 زندانی در صورت آزادی تهدیدی جدی برای افغانستان به حساب نمی آمدند با خروج آنها از زندان موافقت کرد. وزیر خارجه ایتالیا ضمن ستودن نقش سازمان غیر دولتی امرجنسی در این ماجرا گفت: ما از دولت افغانستان خواستار شدیم هرچه زودتر مدیر افغانی بیمارستان امرجنسی در لشکرگاه را در صورتی که اتهامی به او وارد است در دادگاهی عادلانه و با ضمانت‌های لازم محاکمه کند و در صورت اثبات بیگناهیش او را آزاد سازد. در این رابطه مارینا سرینی مسئول روابط خارجی دموکرات‌های چپ که ماسیمو دالما از رهبران آن است در حاشیه نشست مجلس به خبرنگاران گفت: به هیچ وجه بیگناهی رحمت الله حنیف مدیر افغانی امرجنسی که از سوی دولت کابل به حمایت از طالبان متهم شده است برای ما محرز نیست و این قضات افغانی هستند که باید در رابطه با این اتهامات تحقیق کنند. ماسیمو دالما در خاتمه بر لزوم توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک بر سر اصول مشترکی در رابطه با گروگانگیری شهروندانشان تاکید کرد. در همین رابطه فرانکو فراتینی معاون ایتالیایی کمیسیون اروپا گفت: ایتالیا و متحدینش چه در اروپا و چه در پیمان آتلانتیک باید هر گونه معامله با خرابکاران را محکوم سازند و متعهد شوند که در آینده به هیچ وجه با گروه‌های مسلح و تروریست مذاکره نخواهند کرد. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
نوبت میرسد به خبرهای ورزشی. از فریدون شیبانی میشنویم.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در سومین مسابقه خود در جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا طی دیداری پرگل در ورزشگاه العین امارات 3-2 شکست خورد. سپاهان دو بازی پیشین خود در برابر الاتحاد سوریه و الشباب عربستان را به ترتیب 2-1 و 1-0 برده بود. دیشب الشباب نیز در ریاض 4-0 الاتحاد را در هم شکست و امیدهای صعود تیم سوریه را به کمترین اندازه رساند. از هر گروه 4 تیمی 2 تیم برتر به دور بعد راه می‌یابند. در حال حاضر الشباب و سپاهان هر کدام با 6 امتیاز پیشتاز هستند و با توجه به بازی‌های خانگی سپاهان با الشباب و العین موقعیت تنها نماینده فوتبال ایران با وجود شکست دیشب خوب به نظر می‌رسد. سپاهان چهارشنبه 2 هفته دیگر در اصفهان میزبان العین خواهد بود و پیروزی بر یاران والتر زنگا مربی نام‌آشنای ایتالیایی می‌تواند درصدهای بخت صعود را بیشتر کند. تیم ملی جوانان ایران در روزهای 12 و 14 اردیبهشت 2 بازی تدارکاتی با تیم ملی جوانان سوریه برگزار می کنند. بهمن سالنیا مربی نام‌آشنای شمالی از 2 روز پیش به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان ایران منصوب شد. این تیم برای رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا مهیا می شود. جامی که در دهه 50 ایران 5 بار پیاپی قهرمان آن بود و دیگر به این مقام دست نیافت. احسان قائم مقامی شطرنجباز ملی ایران در دور اول پیکارهای بزرگ بین‌المللی فیلیپین شطرنجبازی از کشور چین را شکست داد. در مسابقه‌های شطرنج فیلیپین 60 شطرنجباز از 6 کشور حضور دارند و به نفر اول از مجموع 50,000 دلار 6,000 دلار جایزه داده خواهد شد. این رقابت‌ها که دیروز آغاز شده است در 9 دوره به روش سوئیسی انجام می‌شود و تا 31 فروردین ادامه خواهد داشت. قائم مقامی در دور دوم با حریفی از فیلیپین مسابقه می‌دهد. پیش از شکست 2-0 بایرن مونیخ از آس میلان ایتالیا و ناکامی در رسیدن به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رئیس باشگاه بایرن مونیخ در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که تیم قهرمان آلمان حاضر است اوئن هارگریوز را در تابستان امسال به منچستر یونایتد بفروشد. دیشب همزمان با شکست بایرن مونیخ از میلان، تیم لیورپول نیز 1-0 تیم پی اس وی آیندهوفن هلند را شکست داد تا با مجموع گل 4-0 در دور نیمه پایانی حریف چلسی شود. میلان هم در این مرحله با منچستر یونایتد بازی خواهد کرد. مسابقه هایی که از هم اکنون حضور دست کم یک تیم انگلیسی در مسابقه پایانی آن حتمی است.
فریدون شیبانی بود با آخرین خبرهای ورزشی امروز. در آخرین ثانیه های این مجله شامگاهی دعوت میکنم به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت توجه فرمایید. محمد البرادعی میگوید ایران هنوز در مرحله ابتدایی غنی‌سازی اورانیوم است. و یک پژوهشگر فرانسوی که گذرنامه‌اش در ایران ضبط شده بود اجازه یافت از ایران خارج شود. و وزیر دفاع آلمان گفت رفتار دولت‌های مسئله دار لزوم استقرار سپر دفاع موشکی برای محافظت از اروپا را تقویت می‌کند. به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. با ما همراه باشید با موسیقی و نکته‌های شنیدنی دیگر تا نیم ساعت